علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با قاعده تبعیت بود. آخرین مطلبی که عرض کردیم عبارت بود از این که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند یا تابع مصالح مؤثر در حسن قبح هستند. کلام مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، برای کلام مرحوم آخوند رو تفسیر ارائه کردیم، تفسیر دوم رو پسندیدیم. با توجه به اون چه که ما در تفسیر کلام آخوند گفتیم، عرض کردیم که احکام در مقام تشریع و قانون گذاری تابع مصالح و مفاسد واقعی هن، اما در مقام فعلیت ممکنه تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح باشن. این آخرین مطلبی بود که عرض کردم، درست گفتم؟ آخرین حرفی که ما زدیم در ارتباط با کلام آخوند این بود. بسیار خب، نتیجه بحثم همینه که احکام در مقام تشریع و قانون گذاری تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و عرض کردیم اگر بخوان تابع مصالح و مفاسد معلومه باشن، همون محاذیری که مطرح شد وجود داره. از این جهت تابع مصالح و مفاسد معلومه نیستن، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. از این بحث میخوام به یه بحث دیگه منتقل بشیم که با این بحث مرتبطه. من اجازه بدید بحث دومی که میخوام شروع کنم که مرتبطه با این بحث پیشینه، اینطوری براش عنوان بگذاریم: نسبت قاعده تبعیت با قاعده ملازمه. اونو بعدن اشاره میکنیم بهش. نسبت قاعده تبعیت با قاعده ملازمه. منظورمون از قاعده ملازمه همین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، البته عکس هم داره، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. فعلا ما در اصل این قاعده کار داریم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب ما تا به الان میگفتیم که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدن. حالا میخوام ببینیم بین این قاعده و قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع رابطه‌ای وجود داره یا رابطه‌ای وجود نداره. خب توهم ارتباط چیه؟ یعنی چی شد که ما خواستیم بین این دو قاعده بسنجیم؟ خب از اینجا به این نتیجه رسیدیم که قاعده تبعیت میگه که حکم شرعی بر اساس مصالح و مفاسده. قاعده ملازمه میگه هر چی که عقل بهش حکم کرد، شارع باید بر طبق او حکم کنه. خب حالا اگر عقل گفت این مصلحت داره، پس شارع باید بگه چی؟ باید بگه واجبه. اگر عقل گفت این مفسده داره، شارع باید بگه چی؟ باید بگه حرامه. پس قاعده ملازمه یا حکم عقل و شرع با قاعده تبعیت ارتباط داره. اولین توهم اینه که قاعده ملازمه هم قاعده تبعیته. که چجور قاعده تبعیته؟ قاعده تبعیت گفت احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدن. به عبارت دیگه مصلحت و مفسده بسان علت است برای حکم شرعی. خب قاعده ملازمه هم که میگه هر جا عقل حکم کرد، شارع هم بر طبق او حکم میکنه. پس قاعده ملازمه و قاعده تبعیت یک قاعده دیگه. کل ما حکم به العقل، هر وقت عقل حکم کرد، شارع هم بر طبق او حکم میکنه. پس هر وقت عقل گفت این مصلحت داره، شارع هم میگه من واجبه، مفسده داره میگه حرام است. پس یه توهم تساوی قاعده تبعیت و قاعده ملازمه است. توهم دوم اینه که نه، قاعده تبعیت و قاعده ملازمه دو تعبیر از یک قاعده نیستن، یعنی رابطه شون تساوی نیست. چون اونایی که ممکنه توهم کنن رابطه شون تساویه، میتونن بگن که این یه قاعده است با دو تعبیر، بلکه اینها همپوشانی دارن، یعنی یه نقطه اشتراک دارن اما نقطه افتراق هم دارن. نقطه افتراقشون کجاست؟ نقطه افتراق اینه که قاعده تبعیت میگه هر جا حکم شرعی بود حتما مصلحت و مفسده هست، اما قاعده تبعیت نمیگه هر جا مصلحت و مفسده بود حتما حکم شرعی هست. پس قاعده تبعیت میخواد بگه ما حکمی از سوی شارع نداریم مگر این که بر طبقش مصلحت و مفسده وجود داره، اما هر جا مصلحت و مفسده بود هم حکم شرعی هست، این دیگه از قاعده طبیعت استفاده نمیشه. اما قاعده ملازمه چی میگه؟ قاعده ملازمه میگه هر جا مصلحت و مفسده بود حکم شرعی هست. پس به هر حال قاعده طبیعت میگه هر جا حکم است مصلحت است، قاعده ملازمه میگه هر جا مصلحت است حکم است. پس اینطوری نیست که اینها تساویه با هم داشته باشن. خب البته ممکنه که هم پوشانی داشته باشن به این معنا که خصوصا عکس قاعده ملازمه کلما حکم به الشرع حکم به العقل میتونه همون قاعده طبیعت باشه، ولی اینطوری نیست که بگیم اینا در حقیقت دو تعبیر از یک واقعیتن. نه، اینا دو تا قاعده هست. قاعده طبیعت میگه هر جا حکم هست مصلحته، قاعده ملازمه میگه که هر جا مصلحت و مفسده باشه حکمه. تا الان من چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم چرا ما اومدیم نسبت بین قاعده طبیعت و قاعده ملازمه رو بحث کنیم، چرایی این بحث رو مطرح کردم. خب اما اصل بحث، اول ما باید ببینیم که قاعده ملازمه مفادش چیه، بعد باید ببینیم که نسبت و رابطهش با قاعده طبیعت چیه. در ارتباط با قاعده ملازمه هاون میفهمن که این حکم عقل میتونه ناظر به حکم عقل نظری باشه و میتونه ناظر به حکم عقل عملی باشه. منظور از حکم عقل نظری و حکم عقل عملی همونطور که مستحضرید، هر وقت عقل حکمی داشت در حوزه هست و نیست میشه عقل نظری، هر وقت عقل حکمی داشت در حوزه باید و نباید میشه عقل عملی. پس به قول مرحوم اصفهانی ما دو تا عقل نداریم، یه عقل نظری یه عقل عملی. تقسیم احکام عقلی به نظری و عملی به لحاظ مدرکات عقلی است. گاهی وقتا مدرکات عقلی به گونه ای هن که به تعبیر مرحوم صدر هیچ موقف عملی نمی طلبند، میشه حکم عقل نظری. چون میگن بهترین تعریف اینه، حکم عقل نظری عبارت است از درک عقل از واقعیتی که هیچ موقفی موقف عملی نمی طلبد، هیچ کاری ما نباید بکنیم، خب این میشه عقل نظری. عقل عملی چیه؟ درک عقل است از یک واقعیتی که بعد از این که عقل شما درک کرد حتما یه رفتار خاصی از شما انتظار است. به قول ایشون یه موقف عملی میخواد، یه رفتار خاصی رو شما باید در برابر این مدرک عقلیتون از خودتون نشون بدید، این میشه عقل عملی. وقتی شما فهمیدید خطر را، این فهمیدید خطر را غیر از اینه که فهمیدید امروز شنبه است، امروز شنبه است، الان روزه، مثلا موقف عملی نمیتونه. ولی وقتی فهمیدید که خطر است، نه اینجا به ذات خودش موقف عملی میتدبه، یعنی عقل میباید ازش فرار کنی، میشه عقل عملی. خب حالا تعریفش روشنه، من در تعریف نمیخوام شما رو معطل کنم. دقت کنید اونی که محل بحثه، آقا میفهمن این کل ما حکم به العقل حکم به شر ناظر به مدرکات عقل نظری است یا ناظر به مدرکات عقل عملی است یا به هر دوست. یعنی هر وقت عقل اومد یه مسئله ای رو درک کرد که اون مسئله هیچ واکنش عملی رو از ما انتظار نبود، بازم میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر یا نه؟ پس سوال اینه که این حکم عقل حکم عقل نظری است یا عملی یا عامه، هر دو رو شامل میشه. خب اما حکم عقل نظری، در ارتباط با حکم عقل نظری، ما کجا حکم عقل نظری داریم که از او بخوایم حکم شرعی استکشاف کنیم؟ آیا خوبی میفهمن حکم عقل نظری یعنی درک مصلحت و مفسده؟ حالا که حکم عقل نظری میشه درک مصلحت و مفسده، ما بحث میکنیم که اگر رسیدیم به مصلحت ملزمه میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل که مصلحت ملزمه داره، حکم به شر که وجوب شرعی داره یا نه؟ پس بحث است اگر ما به مصلحتی رسیدیم میتونیم بر اساس اون مصلحت به حکم شرعی برسیم یا نه. پس میشه تلازم و ملازمه بین حکم عقل نظری و بین چی؟ و بین حکم شرعی. این فرمایشی است که آقای خویی در مصباح میفرماید. خب بعد ایشون در ارتباط با این قصه اظهار نظر میکنه، ایشون فرمایند که اگر عقل به تمام مصلحت رسید و مزاحمی هم برای مصلحت شناسایی نکرد، ما میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر. پس اگر یه مصلحت ملزمه ای رو عقل درک کرد و درک کرد که هیچ مزاحمی نداره، یعنی یه مصلحت دیگه مزاحم اون نیست، اینجا ما میتونیم بگیم که ملازمه بین حکم عقل و حکم شر وجود داره. ایشون میفهمن به لحاظ کبروی ما اینو قبول داریم، ولی به لحاظ صغروی میگیم این اتفاق در عالم خارج نمیفته، چون اون چیزی که ما از مصالح افعال دریافت میکنیم هیچ وقت عقل ما نمیتونه بگه که این مصلحت هیچ گونه مزاحمی براش وجود نداره. درک این مسئله برای عقل شاید در کلیاتی بتونه بگه که حکم شارع هم به خصوص وجود داره، و الا در اون جایی که ما حکمی از سوی شارع یعنی به صورت دلیل نقلی و شرعی نداریم، آقای خویی میفرمن که سقرا نداره این قضیه، ولی به لحاظ کبروی ما قاعده ملازم رو قبول داریم. خب این مسئله ای که الان مطرح میشه اثبات و نفیش در فقاهت ما خیلی تأثیر گذاره. چرا تأثیر گذاره؟ یعنی ما میتونیم بگیم به دانش و علم تجربی اگر ما رسیدیم به مصالح و مفاسد، میتونن فقها عظام ما بدون هیچ گونه دلیل نقلی فتوای به وجوب و حرمت بدن. فرض کنید دانشمندان میگن سیگار ضرر داره، ما هم هیچ دلیلی بر حرمت سیگار نداریم، آن فتوا بدن که سیگار کشیدن حرام است. چرا؟ چون کل ما حکم به العقل حکم به شر. ما خیلی از امور مستحدث داشته باشیم که هیچ دلیل شرعی براش وجود نداره، ولی عقل نظری رسیده به مصلحت و مفسده. خب حالا که رسیده به مصلحت و مفسده، کل ما حکم به العقل حکم به شر. بعضی از آن میفهمن اصلا توسعه در فقه و پویایی فقه مبتنی بر اثبات قاعده ملازمه است. چون شما ممکنه با خیلی از مستحدثات برخورد بکنید که اون مستحدثات هیچ گونه دلیل شرعی براش وجود نداشته باشه. در اینجا در یک تعاملی بین دانش تجربی و بین احکام شرعی شما میتونید بر اساس اظهار نظر کارشناس ها در دانش تجربی یا حکم شرعی صادر بکنید و این سبب میشه که دیگه هیچ وقت فقه ما بن‌بست نداشته باشه. هر اتفاق تازهی که میفته ما بریم نگاه کنیم، مصلحت داره کل ما حکم بلعق حکم بشر واجبه، مفسده داره پس حرامه، پس دیگه ما بن‌بست نداریم اصلا در فقه، همه چیز تکلیفش روشنه. و این در اساس همین قاعده کل ما حکم بلحق حکم بشره. آقای خوییم فقط این کبرای قاعده درسته، ولی صغرا پیدا کردنش مشکله. هر چیزی که دانش تجربی به ما میگه هیچ وقت خودشون ادعا نمی کنن که ما احاطه به همه مصالح و مفاسد یک شی پیدا کردیم. مثلا فرض کنید تو همون بحث داروشناسی که عرض کردم، میگه که این خوبه برای این اتفاق، خب ممکنه یه ضرری هم کنارش باشه، نمیگه من خوبیاشو شناختم اما ضرراشو نشناختم هنوز. به خاطر این هیچ وقت دانش تجربی به ما نمیتونه بگی که اینی که من گفتم خوبه، خوبه محض است. اگه میتونست این ادعا رو بکنه، بله حرف شما درست بود، کل ما حکمه به العقل حکمه به شر حل میکرد قصه رو. ولی همچی اتفاقی که در خارج نمیفته. به خاطر این آقای خویی میفهمن که این کبرای قاعده درسته ولی صغرا نداره، یعنی عملا قاعده ملازمه در حوزه عقل نظری به درد ما نمیخوره، نتیجه نداره، اثباتش میکنیم ولی هیچ نتیجه خارجی نداره. حالا خواستم میگم که این بحث قاعده ملازمه یه بحث مهمی است که واقعا قاعده ملازمه میتونه صغرا داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. پس حکم شارع در فرضی معنا داره که بعد عقل بتونه این درک رو بکنه که این مصلحت بلا مزاحم داره. بلا مزاحم هم که عرض میکنیم یعنی اگه مزاحم هم داره باز مصلحتش ترجیح بر مزاحمش داره، یعنی بتونه عقل احاطه پیدا کنه بعد کس رو انکسار کنه بگه این چی میشه. این فهم شارع به اندازه‌ای که نه به اندازه‌ای که ما شناختیم، اما هنوز تجربه می‌کنیم ممکنه یه خصوصیت بیشتری بشناسیم. حالا درسته، اما بعد از 15 سال خودشون میگن که ما هنوز رو این کار می‌کنیم. من اینو در تاریخچه همین بحث داروسازی عرض کنم، بعضی از داروهایی که یک زمان به عنوان یه موفقیت نوین کشف تجربی مطرح شده، بعد از یه دوره ای هم گفتن هر کس این دارو رو تجویز بکنه به گرد قانونی داره، یعنی اونقدر مضرات برای شناسایی کردیم که یه روزی گفتیم خیلی کار فوق‌العاده‌ای کردیم، امروز میگیم هر کس این رو تجویز بکنه خلاصه به گرد قانونی داره. یعنی این اتفاق که در دانش تجربی به کرات افتاده دیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب ادعا نمی کنن که ما احاطه بر تمام این خصوصیات داریم. ما تا به الان هر چی تجربه کردیم اونا میگن ما آزمایش کردیم، استقراء تام که نبود، میگه بر این موارد و این موارد و این موارد تجربه کردیم اینطوری شد. مثلا تو همین بحث فارماکولوژی خودشون میگن که مثلا این دارو عوارضش برای این دسته هنوز معلوم نیست، به طور مثال استفاده این دارو برای فرض میکنیم افراد خاص، باردارها، مثلا کودکان، برای مثلا بیماران فلان هنوز معلوم نیست که عوارضی داره یا عوارضی نداره. یعنی چی؟ یعنی ما بخشی از این اطلاعات رو بهش رسیدیم اما به بخش دیگه ای نرسیدیم. یا در حوزه مصلحت اینه، به هر حال علم میگن که قطعی ترین مسئله در ارتباط با علم چیه؟ عدم قطعیت. قطعی ترین نکته در ارتباط با علم عدم قطعیت. در ارتباط با دانش‌های تجربی همینی که قطعی نیست همینش قطعیه، یه بقیهش قطعی نیست. حالا من خواستم میگم بحث مهمیه، بحث مهمی است. یعنی ما ممکنه که به لحاظ عقلی و عقلایی حجت داشته باشیم که داریم. هیچ وقت نمیشه هیچ بیماری از خوردن دارو امساک کنه به این دلیل که ممکنه 20 سال آینده بفهمن که این خیلی ضرر داشته. هیچ عاقلی این کارو نمیکنه. این میشه چی؟ میشه حجت عقلایی. ولی بحث ما در ارتباط با حجت عقلایی دانش‌های تجربی نیست. بحث ما اینه که چون ما تا حالا به اینجا رسیدیم هنوزم قصه ادامه داره، آیا شارع میگه چون تو تا به امروز به اینجا رسیدی پس منم شرعاً واجب میدونم، یا او که احاطه علمی داره دیگه به همه اشیا، او میگه تو نرسیدی، من که فهمیدم چه خبره دیگه، من که تابع فهم تو نیستم. آی خویی میفهمن این که ما درک مصلحت و مفسده بکنیم اگه یه روزی به اینجا رسیدیم بله تمام است، اما اگه نرسیدیم به هر حال اینطوری نیست که بگه شارع چون تو امروز به اینجا رسیدی پس منم طبق تو حکم میکنم. پس اینجا قاعده ملازمه کبرویان ثابته اما صغرا نداره. فرمایش آی خویی است. بله. خب منفعت مهم من باشه که اینطوریه دیگه، منفعت مهم باشه یا ضرر مهم من باشه اجتناب از ضرر واجبه دیگه، خودش مفسده است. خب خود همین که از ضرر اجتناب بکنیم خود ضرر یه نوع مفسده دیگه، هیچ ضرری که تدارک نشه خودش هم مفسده است، باید اجتناب کرد.
قاعده ملازم در جهت مانع میتونیم کار کنیم، یعنی مثلا ربا بگم حرامه ولی مثلا بانک سود داره خود من نستم داره، در بیاد قاعده ملازم مانع از حرمت ربا بشه.
نه حالا من حرف شما رو درست نفهمیدم، ولی یه چیزی میخوام بگم شاید شما همین رو میخواستید بگید، که ما اینو دقت کنید، ما به جای این که گاهی از اوقات برای استنباط و حکم شرعی به این اطلاقات و عمومات و اینا اخذ کنیم، به قاعده ملازم اخذ کنیم. یعنی اینطوری نیست که ما همیشه برای کشف اصل حکم شرعی یا حدود حکم شرعی بگیم آقا اطلاق روایت که اینو اقتضا میکنه، عموم روایت که اینو اقتضا میکنه، خب ما یه منبع دیگه هم داریم، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس شما برید به عقل مراجعه کنید ببینید عقل میگه عمومیت داره یا عمومیت نداره. اگه عقل میگه عمومیت نداره، خود حکم عقل و درک عقل مخصصی بر آیه و روایته. پس اگر کل ما حکم به العقل حکم به شرع ثابت بشه، هم اصل حکم ثابت میکنه هم حدود حکم ثابت میکنه، و ما میتونیم آیات و روایات رو تخصیص بزنیم و تقیید بزنیم به چی؟ به حکم عقل. اینجا اگه اون کلیت کل ما حکم بالعقل ثابت بشه اینطوری میشه. حالا این تخصیص به لحاظ افرادی که روشنه، اما عده‌ای میخوان تعمیم بدن حتی به لحاظ ازمانی، میگن این حرف حرف خوبی بود اما مال زمان ما نیست دیگه. میگن کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع میاد تخصیص میزنه حتی به لحاظ ازمانی، ولی تخصیص ازمانی میشه چی؟ میشه نسخ دیگه. یعنی شما میخواد بگید این حکم حکم منسوخ است چون عقل امروزه میگه این به درد نمیخوره، امروزه میگه فایده نداره. خب حالا یعنی خواستم بگم قاعده ملازمه خیلی بحث ها پیرامونش وجود داره، اثبات و نفیش کلن فقاهت ما رو عوض میکنه. یعنی ما اگه اثبات بکنیم این قضیه، ها فرمایش آقای خویی اینه که کجا عقل میتونه بگه آقا این مصلحت هست و هیچ مفسده ای هم نداره؟ کجا میتونه ادعا بکنه این قضیه رو؟ میتونه بگه آقا من تا حالا مصلحت شناختم. مثلا فرض کنید امروزه بعضی ها توصیه میکنن آقا موسیقی خیلی مفیده، انواع مختلفش هم میگن مفیده، همون موسیقی لهوی که ما میگیم حرامه بعضی میگن مفیده. خب حالا این مفید است و هیچ گونه ضرری ندارد، کجا میتونه عقل اینو نمیتونه بگه؟ و علمن اینو ثابت نمیکنین، اونی که میدونه به هر حال حساس علم اینه نمیتونه بگه 100% این گونه است. خب اما اون نکته‌ای که آقای خویی فرمودن در ارتباط با عقل نظری، با اون تعریفی که ما از آیه 100 در مورد عقل نظری گفتیم چطور در اومد؟ متفاوت شد یه مقدار. آیه 100 فرمودن عقل عملی، عقل نظری عبارت است از درک عقل از واقعیتی که هیچ موقف عملی نمی طلبد. خب اگه من درک مفسده کردم، موقف عملی می طلبد یا نمی طلبد؟ می طلبد. به خاطر این به نظر آیه صدر درک مصلحت و مفسده عقل نظری نیست، عقل عملی است. این دیگه حالا تو اصطلاح، فقط خواستم دقت به این داشته باشید که با تعریفی که آیه صدر از عقل نظری و عقل عملی مطرح کردن، اینی که آیه خویی میفهمن عقل نظری است، آیه صدر در منظره ایشون عقل عملی است. چرا؟ چون اینکه شما مصلحت ملزمه را اگه درک کنید، خب باید یه واکنشی نشون بدید دیگه، باید اقدام کنید. مفسده ملزمه را اگه درک کنید، موقف عملی میخواد دیگه، باید ترک کنید. پس درک مصلحت و مفسده به نظریشون عقل عملی است و عقل نظری نیست. حالا این دیگه اختلاف در اصطلاح، فقط خواستم توجه داشته باشید. چرا؟ خب من اینطوری بحثو چیدم، گفتم اما بحث عقل نظری، عقل نظری که دنبال قاعده ملازمه باشیم کجاست؟ گفتم یکی درک مصلحت و مفسده است بنابر تعریف آقای خویی که ایشون میفهمن عقل نظری است. دوم اون چیزی است که خدای صدر میخوان بگن. آقای صدر میفهمن که اون چه که عقل از علاقات و استلزامات واقعیه احکام درک میکنه، این میشه عقل نظری. به عبارت دیگه اون چیزی که عقل در ارتباط با وجوب و امکان و استحاله درک میکنه. مثلا عقل میگه اجتماع امر و نهی محاله، این عقل نظریه دیگه. استحاله، درک استحاله، درک امکان، درک وجوب، این غیر از درک مصلحت و مفسده است. ایشون میخوان به من، ما یه درکی داریم از سوی عقل که او در ارتباط با رابطه بین احکام و استلزامات احکام یه درکهایی رو داره. مثلا میگه اجتماع امر و نهی امتناع داره، استحاله داره. یا بین دو تا حکم حتما تلازم وجود داره. یا اصلا امر ترتبی رو عقل میگه ممکنه. ما در بحث ترتب چی رو اثبات میکنیم؟ امکان عقلی امر طولی به دو واجب مزاحم. مثلا بحث ترتب اینه، ما تو ترتب اثبات میکنیم که امکان داره به دو واجب مزاحم شارع به صورت طولی امر کنه. خب این درک چیه؟ درک امکان است. گاهی وقتا درک استحاله است، مثل اجتماع امر و نهی. گاهی وقتا هم درک وجوب است، مثل اینکه وجوب مقدمه حتما، وجوب ذل مقدمه حتما وجوب مقدمه رو در پی داره. امر به شیء حتما مقتضی نهی از ضده. یعنی وجوب به معنای لزوم و حتمیت دو تا اتفاقه، یا استحاله است یا امکان است. خب اینا همه مدرکات عقل نظری است. حالا ما میخوام از این مدرکات عقل نظری به یک حکم شرعی برسیم، امکان داره یا امکان نداره. ایشون میفهمن کل ما حکم به العقل حکم به شرع در مثل این موارد معنا پیدا میکنه. خب اما ایشون میفهمن این علاقات و استلزامات به تنهایی یعنی صرف این که عقل گفت امتناع داره یا امکان داره یا وجوب داره، به تنهایی مدرکات عقل نظری در این حوزه توانایی اثبات حکم شرعی رو نداره. بلکه تنها اثری که مدرکات عقل نظری در این حوزه داره نفی حکم شرعیه. به تنهایی میتونه حکم شرعی رو نفی کنه، اما به تنهایی نمیتونه حکم شرعی رو اثبات کنه. صرف اثبات استحاله ایشون میفهمن که میتونه بگه حکم شرعی نیست، در نفی حکم شرعی اینجا میتونه کاری باشه، ولی در اثبات حکم شرعی نه. شما در بحث ترتب اثبات میکنید که امر طولی ممکن است، ولی نمیتونید اثبات بکنید که امر طولی وجود داره. شما در مقدمه واجب میگید بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود داره، یعنی وجوب عقلی وجود داره، اما نمیتونید بگید مقدمه واجب است الا اینکه ذل مقدمه رو وجوبش رو کشف کنید. یعنی حتما باید یه حکم شرعی بهش دمیمه بشه. پس مدرک عقل نظری در این حوزه به تنهایی توانایی اثبات حکم شرعی نداره، اما به تنهایی توانایی نفی حکم شرعی داره. یعنی هر جا عقل حکم به استحاله کرد حتما شارع هم حکم نداره. پس اینجا کل ما حکم به شرع حکم به العقل، اگه عقل حکم به نف کرد به تنهایی، بعد شارع هم بر طبق اون میگه من هم حکم ندارم. در نفی حکم میتونیم در موارد استحاله، ولی در ارتباط با اثبات حکم نمیشه اینو گفت. این فرمایشی است که آیه صدر می‌فرماید. جواب کلام آیه صدر اینه که نه در نفی حکم میشه گفت نه در اثبات حکم. یعنی عقل به تنهایی نمیتونه اینجا نفی حکم کنه، نمیتونه اثبات حکم کنه. آیه صدر بودی؟ من به آیه صدر. فرمایش آیه صدر رو مطرح کردم، حالا من میخوام به ایشون عرضی داشته. چون اون عقل نظری که ایشون تصویر کرد علاقات و حکم بود، عقل میتونه بگه امتناع اجتماع امر و نهی، ولی کی میتونه بگه نهی وجود نداره یا امر وجود نداره؟ زمانی که سابقه بر او دلیل شرعی وجود داشته باشه دیگه. یعنی بازم عقل در حوزه نفی هم نمیتونه به تنهایی حرف بزنه، به همون وزانی که نمیتونه بگه این عمل که مقدمه اون عمل واجب است، تا زمانی که دلیل شرعی بر ذل مقدمه وجود نداشته باشه نمیتونه بگه مقدمه واجب است. درسته؟ خب تا زمانی که دلیلی بر وجوب نداشته باشه نمیتونه بگه این حرام نیست یا واجب نیست. پس چه در حوزه نف چه در حوزه اثبات، در تمام موارد علاقات حتما حکم عقل بعد از حکم شرع است. بدون حکم شرع که نمیتونه حرفی بزنه، چون اصلا علاقات حکمه.
چون ثابت نکنه عقل اینجا امکان نداره، بعد دیگه حکم شرعی نمیشه، چون حکم شرعی نیست.
امکان نداره در چه فرض امکان نداره؟ پس امری باید باشه دیگه. این اگه شما امری تصور نکنید که معنا نداره. امر به مهم امر به مهم با وجود امر به اهم یا بدون وجود امر به اهم، پس یه مقدمه شرعی میخواد، مثل وجوب مقدمه ای که بدون وجوب ذل مقدمه یا وجوب ذل مقدمه.
مقدمه
مقدمه رو که مثال میزنم، من میخوام بگم که همیشه حکم عقل در نفی یا اثبات ناظر به اینی که یه حکم شرعی باید وجود داشته باشه.
مثلا در وجود مثلا شما اصلا بله این امکان رو ثابت میکنه، ولی نمیتونه بگه که مقدمه واجب هست.
چرا نمیتونه بگه
واجب باشه؟
چرا نمیتونه بگه؟ خب تو امتناع اجتماع امر و نهی چی؟
اونجا اگه غالب استحاله بشه مستقلا حکم شرعی نفی میشه دیگه.
نفی میشه چی رو نفی میکنه؟
وجود یک حکمی که مبتنی بر اجتماع،
یعنی میتونه بگه حرام نیست یا واجب نیست؟
میتونه بگه واجب نیست.
خب از کجا میتونه بگه مگه حرامه که واجب نیست؟ پس باید اول حرمت ثابت بشه که بتونه بگه واجب نیست. روشن شد؟
روشن شد. داره من میگم شرائط حکم عقل وقتی به این نداره که مقدمه،
نه یعنی تا شما اثبات وجوب نکنید بر اساس استحاله اجتماع امر و نهی که نمیتونه بگه حرام نیست. کی میتونه بگه حرام نیست؟ زمانی که اثبات کنید که واجبه، پس حتما یه مقدمه شرعی میخواد. کی میتونه بگه واجب نیست؟ زمانی که اثبات کنید که حرامه. عقل میتونه بگه من در اینجا میتونم بگم هم حرام و هم واجب نیست، اما به صورت خاص نمیتونه بگه کدوم حکم نیست. هم حرام و هم واجب نیست، اما کدوم یکی نیست دقیقا. هر دو معن نیست، اما به خصوص هیچ حکمی رو نمیتونه نفی کنه. آره دیگه، چون علاقات و استلزاماته. ما چون عقل نظریم، دقت کنید به این عرض من دقت کنید. مثلا عقل میگه تکلیف به عاجز وجود نداره، ولی این که عقل عملیه چون قبیحه، میخواد بگه قبح تکلیف به عاجز. یعنی نبود تکلیف به عاجز به خاطر چیه؟ به خاطر قبحه. این که عقل عملیه. ما بحث چی داریم؟ ما بحث وجوب و امکان و استحاله داریم. وجوب و امکان و استحاله در حوزه عقل نظری در علاقات بین حکمه. در علاقات بین حکم میگه این محال است، این ممکن است، این ضروری است. درسته؟ وجوب مقدم و ذل مقدمه میگه ضروری است. امتناع اجتماع امر و نهی میگه مستحیل است. امر ترتبی میگه ممکن است. خب اون مواردی که ما میتونیم از سوی عقل کشف کنیم که حتما شارع حکم نداره، مثل تکلیف به عاجز، اون بحث عقل عملی است که الان بحثش رو میکنیم. ولی در حوزه عقل نظری چی؟ در حوزه عقل نظری ما حتما باید یه مقدمه شرعی داشته باشیم. این همون غیر مستقلات عقلی ماست. ما بدون زمینه مقدمه شرعی نمیتونیم حکم خاصی رو نفی کنیم. نکنید به صورت کلی میتونیم بگیم هم واجب و هم حرام نیست. اینو میتونیم بگیم. بله عقل به تنهایی میتونه بگه هم واجب و هم حرام نیست. ولی نمیتونه بگه واجب نیست یا حرام نیست. اینو نمیتونه بگه. کی میتونه بگه؟ زمانی که دلیل شرعی وجود داشته باشه که این مثلا واجبه میگه دیگه حالا حرام نیست، یا حرامه دیگه واجب نیست. بسیار. پس خواستم بگم مرحوم آقای صدر موردی برای عقل نظری پیدا کردن غیر از اون چیزی که مرحوم آقای خوی گفتن. چی می‌فهمید؟
تکلیف عاجز ممکن است.
درست. خب یعنی عقل اینو میگه ممکن است یا میگه قوی هست؟ خب ممکن است. عقل نظری ممکن است به لحاظ چی؟ امکان ذاتی یعنی یا امکان وقوعی؟
امکان وقوعی
دیگه. میگه قوی هست تکلیف به عاجز. حالا فرض میکنید خلاف اینو؟
نه
در عقوبت، در مجازات.
در چی؟ در عقوبت؟
آره.
خب وقتی که تکلیف قبیح باشه عقوبت چم قبیح هست؟
نه عقوبت قبیح نیست. عقوبت که لازم نیست که طاقت داشته باشه، انقدر میزنن ما رو تا بمیریم. عقوبت که لازم نیست ما طاقت داشته باشیم. تکلیف، تکلیف یعنی ما به شما گفتیم یک کاری بکن که بتونی. آقا اونجا گفتن دیگه زیلش مفسرین، یعنی ما رو مجازاته به یه امری نکن که دیگه توانشو نداریم. مجازات هم میخوای مجازاتی باشی که بتونیم. بسیار خوب. اونی که میگه دیگه خیلی مثال بود. چون آقایون همه میگن قبح تکلیف به واجب. این بحثی که من عرض کردم بحوث جلد 4 صفحه 121 بود. نکنید آیه صدر یک بحثی مستقلن در دلیل عقلی باز کردن، ما اینو عموما آقایون در کتاب اصولی خودشون ندارن دیگه که مستقلن دلیل عقلی رو بحث کنن. ایشون بعد از وثقت اینو مستقل بحث کرده. یه آدرسی هم از مرحوم اصفهانی من نهایت الدرایه چند روز قبل عرض کردم و تأکید کردم که اون آدرس رو نگاه کنید، اونجا هم مرحوم اصفهانی مباحثی در این زمینه دارن، چند روز قبل گفتم و نوشتید. اللهم صل على محمد و آل محمد. مصباح فقط همین مقدار میتونم بگم که جلد 2، جلد 2 هم 500 صفحه بیشتر نیست.